خوشبختانه تا اینجا همه دوستان همکاران کمک کردن تا یه حدودی تمام مسائل رو گفتم، ولی من در مورد بقیه مسائلی که ممکنه که در مورد سندروم نفروتیک باشه توضیح میدم. یه بیماری گرومرور هستش که به دو گروه تقسیم میشه، نفروتیک و نفریتیک. نفروتیک گفته شده تا یه حدودی که میزان پروتئین ریاش خیلی کمتره، حدودی تا 1.5 گرم، ادرار فعال دارن و اینکه ممکنه کراتینینشون هم بالا باشه. ولی نفروتیک یه بیماری آرومتری هستش. نفروتیک سیندروم در واقع هیوی پروتئینوریا دارن، لیپیدوریا دارن و معمولاً ادرارشون خیلی سلول نداره و ممکنه کست هم نداشته باشه. پروتئینوریایی که تعریف شده 3.5 گرم در 24 ساعت هستش، همراه با آلبومینوریا، هایپو آلبومینمیا، که هایپو آلبومینمیاشون حدود 3.5 گرم در دسیلی، یعنی کمتر از اون هستش، به علاوه ادمی که توی پریفرال هستش. هایپرلیپیدمیا و ترومبوتیک دیزیز هم ممکنه جزء پرزنتیشناش باشه. اسلاید بعدی. اما از راز اتیولوژی، هیوی پروتئینوریا با یا بدون نفروتیک سیندروم ممکنه که بسیار از بیماری های پرایمری و سیستمیک دیزیز رو شامل بشه. اتیولوژی نفروتیک سیندروم ممکنه که به نژاد و قومیت و محل جغرافیایی که دارن زندگی میکنن ارتباط داشته باشه. مینیمال چنج که در واقع بیماری پرودیامیننت توی بچه ها هستش گزارش شده که بیشتر از 90% معمولا مینیمال چنج. در مورد ادالت یا بزرگسالان 30% بیماری سندروم نفروتیکشون به دنبال سیستمیک دیزیز هستش. دیابت، آمیلویدوز و اسلی جزو بیماریایی هستش سیستمی 30%. بقیهشون ممکنه که پرایمری کیدنی دیزیز داشته باشن. اسلی بعدی. از لحاظ پاتولوژی پروتئینوریا به 3 گروه گلومرول، توبولا و اوورفلو تقسیم بندی میشه. نفروتیک سیندروم جزو گروه گلومرولار هست. افزایش فیلتریشن ماکرومولکول ها از بین گلومرول کپیلری وال یکی از عللی هستش که باعث پروتئینوریا میشه. اختلاف پتانسیل الکتریکی که تولید شده به وسیله جریان ترانس گلومرول یکی باعث فلاکس درباره ماکرومولکول ها از جمله پروتئین ها بین دیواره کپیلری گلومرول میشه. این دومی علتش. اسلاید بعدی. اما دمیج یا دیسفانکشنی که استاد گیلتمیری هم توضیح دادن در مورد ترکیب ساختاری که در گلومرول وجود داره، هر کدومشون ممکنه که دچار دمیج یا دیسفانکشن بشه. به اسم ممبرین ما، اندوتلیار سارفیس ما، اپیتلیال سل ما که همون پودوسیت ها هستن که نقش مهمی توی ایجاد سندروم نفروتیک دارن که باعث پروتئینوریا میشه. پودوسیتوپاتی توی بیمارانی که به خصوص ایدیوپاتیک نفروتیک سیندروم نقشش بسیار بارز هستش که در هم در ادالت و هم در بچه ها دیده میشه. آنتیبادی که توی مامبرانوس در واقع پرایمری مامبرانوس نفروپاتی فوسفولیپاز A2 رسپتور که در واقع آنتیبادی هستیش که روی پودوسیت ها قرار گرفته شناخته شده که ایمیونیتیه، در واقع ایمیونیتی دیزیز مامبرانوس نفروپاتی رو مطرح میکنه. در مورد مینیمال چینج تقریبا میشه بگیم که نسبت به سایر بیماری های پرایمری که هست در واقع ایمیونیتیش کاملا مشخص شده که در واقع تی سل و بی سل اکتیویشنش رول مهمی توی ایجاد مینیمال چنج دیزیز دارن. در مورد فوکال سگمنتال گلومرولونفرایتیس فاکتورهایی در سیرکولیشن وجود داره که اون هم بر ضد پودوسیت ها وجود داره یا موتیشن هایی که در پودوسیت ها اتفاق افتاده باز باعث FSGS میشه. اسلاید بعدی. مکانیزم که ادم ایجاد میشه دو تا فاکتور هستش که از قبل هم بوده. یه پرایمری سدیم ریتیشن وجود داره که در واقع هایپوتز اوورفیل هایپوتز رو مطرح میکنه که در واقع باعث ادم میشه. یه دونه سکندری سدیم ریتیشن وجود داره که علتش هم به خاطر آلبومینوریایی که مریض داره و فشار اومگوتیکه که کاهش پیدا میکنه، سیستم جگوستاگلومرول این رو سنس میکنه و باعث میشه که سیستم راس در واقع تحریک بشه و ریتنشن آب و نمک داشته باشه که اندرفیل هایپوتز هست که همین الان هم قابل قبول هست. اسلاید بعدی. اما در مورد هایپو آلبومینمیا مکانیسمش به درستی مشخص دید. گرچه ما در واقع دفعش یا اکسکریشنش رو از یورین داریم، ولی به نظر میسه که تنها عاملی نیست که باعث هایپو آلبومینمیا توی بیمارانی که دچار سندروم نفروتیک میشن باشه. بعضی ها گفتن که ممکنه کاتابولیزه شدن آلبومین توی پروگزیمال توبول هم نقشی داشته باشه توی هایپو آلبومینمی، که همه موافق نیستم، کانتروورشیاله. اسلاید بعدی. اما هایپرلیپیدمیا و لیپیدوریا یکی از مکانیزمایی که وجود داره برای، چون هر دو ابنورمالیتی رو به صورت بارز توی سندروم نفروتیک، هایپرکلسترولمی، هایپرتریگلیسیدمی، هر دو تاشو توی بیماری که سندروم نفروتیک دارن دیده میشه. عللش خیلی زیاد بود. اون چیزی که تونستم در بیارم که خلاصه بشه، کاهش در واقع وقتی فشار اونکوتیک توی عروق کاهش پیدا میکنه، استیمولیت میکنه در واقع لیپوپروتئین سنتز رو توی کبد، و کاهش هپاتیک لیپاز اکتیویتی ممکنه داشته باشیم، کاهش لیپوپروتئین اکتیویتی رو توی اندوتلیال و پریفرال تیشو ممکنه داشته باشیم، که در واقع کلیرنس یا تخریب لیپوپروتئین ها رو کاهش میده. و لیپید اوریا که در واقع به شکل فتیکه هست، اوال بادی و مالتیس کراست که در واقع صلیب مالتیس دیده میشه. ممنون. اسلاید بعدی. کامپلیکیشن هایی که توی سندروم نفروتیک دیده میشه، یکی از مهمتریناش پروتئین مال نوتریشن هستش. در واقع تحلیل عضلانی در ابتدای کار به خاطر منفی بودن نیتروژن بالانس ما اتفاق میفته که باعث کاهش وزن میشه، ولی در مجموع به خاطر ادم شدیدی که توی بیمارانی که دچار سندروم نفروتیک هستن ممکنه که در آخر اضافه وزن هم داشته باشه. هایپوولمیا AKI که ممکنه ایجاد بشه، ترومبوامبولیزم که هم ممکنه که تو شریان باشه هم تو ورید باشه، اینفکشن یکی از مشکلاتی هست که در بیماران سندروم نفروتیک اتفاق میفته، فانکونی سیندروم و کاهش سنتز اریتروپویتین یکی از عللی هستش که ممکنه آنمیا توی این بیماران بشه. اسلاید بعدی. از لحاظ تشخیص بیماران، ارزیابی در واقع پروتئینوریا اسسمنتش بهترین روش در واقع ادرار 24 ساعته هست، که حالا اگر که امکانش وجود نداشته باشه میتونیم از آلترناتیواش استفاده کنیم که حالا پروتئین به کراتینین ریشیو هستش که میشه استفاده کرد برای تشخیص سندروم نفروتیک. اسلاید بعدی. اما از لحاظ سرولوژی چه آزمایشایی برای مریض وقتی مشکوک هستیم که سندروم نفروتیک داشته باشه بررسی میکنیم؟ یورین آنالیز هست که از لحاظ میکروسکوپی بررسی میکنیم، همونجوری که گفته شد در یک ادرار رندوم میزان پروتئین و کراتین ریشیو رو حساب میکنیم، و سی بی سی پنل متابولیک رو، همگلوم ایوان سی رو، پنل کمپلمان ها رو، اچ آی وی رو، پنل هپاتیت رو، آنتی نوکلر آنتی بادی برای مریض درخواست میکنیم و پروتئین الکتروفرز چه خون چه ادرار میتونه کمک کننده باشه. فری راید چین ها رو میتونیم در سرم بررسی کنیم و اینکه فوسفولیپاز A2 رسپتور رو میتونیم بررسی بکنیم. اسلاید بعدی. اما کیدنی بیوپسی که نقش مهمی توی تشخیص سندروم نفروتیک به خصوص اونایی که به صورت اولیه هستن، ایدیوپاتیک هستن، نقش موثری داره. فقط در مورد ادالت صحبت میکنیم. توی بچه ها چون مینیمال چند شایع ترین هستش، شاید از در ابتدایی که تشخیص سندروم نفروتیک داده میشه احتیاج به بیوپسی نباشه، درمانشون میکنن. ولی منظور من توی بزرگسالانه که بزرگسالان استاندارد ما حتی در مواردی که سیستمیک دیزیز هم دارن و مشکلاتی هستش که همراهشون یا اینکه مشکل داریم تو تشخیص، میتونیم از بیوپسی استفاده کنیم برای تشخیص بیماری. استرد بعدی. از لحاظ درمان، درمان های اسپسیفیک رو برای بیماری های ایدیوپاتیک سندروم نفروتیک دوستان حالا در مراحل بعدی خواهند بود. درمانی که به صورت کانونشنال برای همه بیمارانی که سندروم نفروتیک دارن استفاده میکنیم، یکی درمان در مورد ادمی که دارن. اولین درمانی که استفاده میشه برای بیماران است که دچار سندروم نفروتیک هستن لوب دیورتیک ها هست. در مواردی که مقاوم هستن میتونیم از چند دیورتیک همزمان با هم دیگه شروع بکنیم که یکیش لوب دیورتیک هستش که میکن تمام در واقع قسمت های نفرون ها رو در واقع درگیر بکنه و میزان آبی که از مریض گرفته میشه یا ادم بیمار کاملا کنترل بشه. اسلاید بعدی. درمان پروتئینوریاش از خیلی قدیم هم همین بوده. تنها چیزی که استفاده امروز توصیه شده که استفاده باشه در واقع اینهیبیتورهای سدیم گلوکوز ترانسپورتر تو هستش که میشه استفاده کرد. در همه جاها امروز خیلی استفاده های درمان برای درمان خیلی جاها استفاده میشه، از جمله پروتئینوریا. میتونیم ایس اینهیبیتور یا ARB رو همزمان با SGLT2 اینهیبیتورها رو همزمان استفاده کنیم که به نظر من خیلی کمک میکنه برای کنترل پروتئینوریاشون. اسلاید بعدی. در مورد هایپرلیپیدمیا متفق القول نیستم. من گشتم اینکه اپتیمال درمان ما برای هایپرلیپیدمیای مریض چی باشه هنوز متفق القول همه نیستن. اونجوری که مسلمه استفاده کردن از رژیم درمانی میتونه تا یه حدودی کنترل هایپرلیپیدمیا رو داشته باشه، ولی استفاده کردن از داروهای لیپید لویرینگ تراپی در بیمارانی توصیه شده که علارغم این که سندروم نفروتیکشون کنترل شده ولی هایپرلیپیدمیا رو دارن، تو این بیماران کنترل شده، میتونیم از این داروهای کاهنده لیپید استفاده کنیم. و یا کسانی که پرسیستن در واقع سندروم نفروتیک دارند که به هیچ عنوان کنترل نمیشه و ما هایپرلیپیدمیا داریم، میتونیم از داروهای کاهنده لیپید استفاده کنیم. البته گفته شده برای هر کسی به صورت جداگانه میشه در نظر گرفت. اسلاید بعدی. هایپرکواگولوپاتی که توی بیماران سندروم نفروتیک دیده میشه، همشون میتونن سندروم نفروتیک دارن هایپرکواگولوپاتی داشته باشن. گفتیم از پرزنتیشنشون ترومبوز هستش که هم توی ورید و تو هم شریان ممکنه که اتفاق بیفته، ولی توی مامرانوس ما بیشتر هایپرکواگولوپاتی و ترومبوز رو شاهد هستیم. هم میتونیم به صورت پروفیلاکسی در کسی که آلبومینش زیر 2 هستش میتونیم پروفیلاکسی به خصوص مامرانوس داره استفاده بکنیم. و اگه ترومبوز اتفاق افتاد توصیه شده که درمان ما با هپارین باشه و فالوش با وارفارین باشه. تا موقعی که مریض سندروم نفروتیک داره باید ادامه پیدا کنه. اسلاید بعدی فکر کنم تموم شد. خیلی ممنون از حوصلتون.